خیلی حواسمون باشه. در این فتنه ها ببینیم کدوم رسانه رو دنبال میکنیم، چه چیزی رو بازنش میدیم. دیدبان بمانید برای مقاومت. متوسلیم همچنان به حضرت ام البنین سلام الله علیها.
بس فضلیام دلم دخیل علمه، بس فضلیام ام البنین مادرمه، بس فضلیام ام البنین مادرمه، بس فضلیام دلم دخیل علمه، بس فضلیام مول بنین مادرمه، حبال فضلیاب مول بنین
همه نوه خود،
حبال فضلیاب دلم دخیل علمه،
ابل فضلیم دلم دخیل حرمه. یا ام البنین سلام الله علیها، سید محمد رضا میروکیلی یا ام البنین سلام الله علیها، آقا مهدی از هرمزگان یا ام البنین سلام الله علیها. 0990-64-25 نوشته گوش به فرمان رهبریم، انشاءالله گوش به فرمان رهبر باشیم هممون. وعده صادق 3-4-5-6 آقا هرمز از شهر کرد یا ام البنین سلام الله علیها. آقای خانم کاظمی از تهران گوش به فرمان رهبریم، ولایت مداریم علیه منافقینیم، درود بر شما یا ام البنین سلام الله علیها.
حرم ام البنین با حرم آقامون امام حسن یکی میشه، قسم به قطع الیمین سفره ام البنین، قسم به قطع الیمین سفره ام البنین، مجرب واسه زیارت اربعین.
مهدی معزیفر از بیرجند یا ام البنین سلام الله علیها. عزیز دیگری با 0917-71-56 یا ام البنین سلام الله علیها. آقای علی ایروانی از تهران پارس یا ام البنین سلام الله علیها. ناصر امیری نوشته زنده باد مقاومت، زنده باد یمن و لبنان و عراق و سوریه یا ام البنین سلام الله علیها.
ام البنین هم نبی بنی، هم مل بنی هم نبی بنی هم مل بنی هم نبی بنی هم مل بنی هم نبی بنی هم مل بنی.
یا ام البنین سلام الله علیها، انشاءالله هر کسی که پیامک زد به 3955 رو به سربازی پذیرفته باشی، به بصیرت و ثبات قدم مدد برسانی انشاءالله. ابوالفضل‌وار در میدان علمداری کنیم تا ظهور حضرت حجت. یا ام البنین ام البنین
ابوالفضل‌وار ام البنین مادرمه، ابوالفضل‌وار شفیع تو محشرمه، ابوالفضل‌وار ام البنین مادرمه، ابوالفضل‌وار
آرزوها رو بگیم،
شب جمعه هایی میرسه که ما
آرزوها رو بگید، حاجت ها رو مد نظر داشته باشید انشاءالله. اول از همه اللهم عجل لولی کل فرج به توسل به حضرت ام البنین. ام البنین
با خونه میزنیم گره گشاله، همه سیدتی فاطمه گره گشای، همه سیدتی فاطمه صحن و سرای تو.
آقای محمد اخوان، امیرعلی و یسنا خانم از مشهد مقدس نوشتن به یاد کاظم اخوان اسیر دربند یا ام البنین سلام الله علیها. محمود محمدی از عراق روستای جنوش یا ام البنین سلام الله علیها. آقا امین از کرمانشاه متوسلیم به حضرت ام البنین سلام الله علیها. قاسم فرزانه پور از مشهد مقدس شنونده همیشگیمون هم یا ام البنین سلام الله علیها.
به نیابت از همه شهدا میگم.
اول فضلیم آقام خدای کرمه، اول فضلیم ام البنین مادرمه، اول فضلیم ام البنین مادرمه.
خانم زهرا نیکان از فلاورجان اصفهان، به یاد همه شهدای خاندان نیکان و حاج قاسم عزیز، یا ام البنین سلام الله علیها، محمد حسین احمدی راد 11 ساله، مهدیار احمدی راد 5 ساله، از بابون انشاءالله سربازان امام زمان، عجل الله تعالی فرجه شریف، یا ام البنین و یا حیدر کرار، درود بر شما که پیامک میزنید، درود بر شما که همراهید. 0912-5802 یا ام البنین سلام الله علیها، تا ابد پای کار مقاومتی.
مادرش خوب وفا ما ادبی، نوکر ماه بنی هاشم تیب، مادرش خوب وفا ما ادبی، نوکر ماه بنی هاشم تیب، به علمدار حرم به او اگه برسه پاش همه حاج قاسم تیب، هوا هوا به حسین، نبا نبای حسین، هوا هوا.
دم شما دیدبانان گرم. آقای خانم احدی از اسلام شهر، آقای ابوالفضل شریعت شاهی از مشهد مقدس و آقای محمد کریمی از همدان هم پیامک دادن. پیامک ها شما بسیار انشالله او که باید ببیند میبیند. دم اخلاص شما گرم. دیدبان باشیم برای مقاومت هممون، به بصیرت و ثبات قدم التماس دعا دارم. این پرچم، این سنگر تقدیم میشه برای بچه های خوب برنامه عصر مقاومت، یا ام البنین سلام الله علیها.
موج پرچم به فرمان ام البنین، اشک نم نم به فرمان ام البنین، وقتی عباس به فرمان چشک نکن پس، کل عالم به فرمان ام البنین، به فرمان ام البنین ابر بارون میشه، به فرمان ام البنین ماه پیدا میشه، کسی که فلج هم به دنیا اومد تو حرم، به فرمان ام البنین پا میشه، نظر صالح هیئت رو تأمین میکنه، فردای من و تو رو تضمین میکنه، از حالا داره برا اربعین بعد جای موکبا رو هم تعیین میکنه، جای موکبا رو هم تعیین. یا ام المنی، یا ام المنی، یا ام المنی، یا ام المنی. یه زن کربلایی جوونش بمیره، اعتقادش به ام البنین بی نظیره، میره اینقدر میمونه تو صحنه ابوالفضل، تا جون بچه‌ش رو پس نگیره نمیره، اراده کنه یک شب کور بینا میشه، اراده کنه یک شب مرد منحل میشه، اصلا جمع کنن مشکلات همه عالمو، اراده کنه یک شب حل میشه، انشالله سفره دار شنبه های کرب و ولا، عمرش رو گذاشت برای کرب و ولا، با این که نبود ولی با چار تا شهید، بوغا کرد تو ماجرای کرب و ولا.
امروز ببینیم رژیم صهیونی چه میکنه، یعنی جنایت هایی که انجام میدن بدون شرم، بدون پنهانکاری، در غزه یک جور، در کرانه باختری یک جور، در لبنان یک جور، در سوریه یک جور، جنایت میکنن.
اولین نمازم تو بیت المقدس به نیابت از خودشون
کنم، علی الانیوتیین ان یخرجوا قواعدهم وجنودهم وضباطهم وبواویجهم من منطقتنا، عليهم ان يرحلوا.
انتقام میگیریم سخت محکم پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده. مطمئن باشید، آرام باشید.
اگر خامنه ای حکم جهادم دهد
بسم الله الرحمن الرحیم. قرنهای سر به فلکی دارد این زمین مقدس که مردمان فراوان همه چنگ در گیسوان سپیدار زدند تا زندگی را همچنان مقاوم بمانند. تمام مرزها و سرزمینهای این خاک طولانی سرگرم روزگار خیشند، اما سال هاست که سایه های وحشتی مدام تکی از این جغرافیا را در کام شبی منحوس فرو برده است و روزهای مقدسش را چنگال پلید کرکس های مردم خوار به خون کشیدند. این اقیانوس سرخ که خونهای شهید در دامانش مواجند، فریاد هل من ناصر برمی آورند. درود و سلام به شما شنوندگان ارجمند. با برنامه زنده عصر مقاومت همراه شما هستیم. امیدوارم که تا پایان برنامه امروز در کنار ما باشید. با موضوعات مختلف منطقه به ویژه تحولات اخیر کشور سوریه و جبهه مقاومت در خدمت شما هستیم و از کلام و تحلیل های کارشناسان مختلف در این حوزه بهره میگیریم. ما را همراهی بفرمایید. دوستان شنونده، نزدیک میشیم به میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها که همزمان هست با میلاد سلاله پاکش امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. هفته‌ای که در اون قرار داریم بزرگداشت مقام زن و مقام مادر هست. روز مادر رو، روز زن رو به همه بانوان کشور عزیزمون، همه بانوان جبهه مقاومت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. به ویژه شما شنوندگانی که عشق دارید به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، به حضرت مادر صدیقه طاهره ام ابیها، این روزها بر همه شما فرخنده و مبارک باشه. سوال امروز ما در همین رابطه هست. برامون بفرمایید که مهمترین ویژگی بانوان مقاومت از نظر شما چی هست؟ بانوی مقاومتی که در نقش مادری، در نقش همسری، در نقش دختری، در نقش خواهری داره تلاش میکنه تا همچنان رزمندگان جبهه مقاومت این رسالت سنگین و عظیم رو بر دوش بکشن. نظر شما چی هست؟ 30955. همراهان گرامی، رسانه‌های غربی به طور سیستماتیک تلاش می‌کنند تا چهره‌ای معتدل و قابل قبول از تحریر و شام به نمایش بگذارند. این اقدامات بخشی از یک جنگ شناختی گسترده‌تر هست که اهدافی رو دنبال می‌کنه، از جمله تغییر ماهیت عمومی تحریر و شام، ایجاد تمایز از سایر گروه‌های تروریستی و ایجاد روایت‌های جعلی. همراه ما باشید تا بهره بگیریم از صحبت کارشناسمون و یکی از نکات مهم مهمی که فکر میکنم همه ما باید بهش توجه و دقت داشته باشیم همین روند رسانه‌های غربی هست که چگونه دارن تحریف ایجاد میکنن در روند مقاومت مردمی که حقشون هست، مردم سوریه که بخوان به طور آزاد یک حکومتی رو تشکیل بدن و در خصوص استقلال کشورشون همچنان پایمردی داشته باشند. همراه شما هستیم. ساعت هم اکنون 14:14 هست. یک بار دیگه سال برنامه رو خدمت شما اعلام میکنم که برون بفرمایید مهمترین ویژگی بانوان مقاومت از نگاه شما چی هست. 30955 سامانه پیمکی رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. دوستان ارجمند، هیچ انسانی تاریخچه جنایت‌های داعش، تحریر و شام کنونی، النصره سابق رو فراموش نکرده. از جنایات بی‌رحمانه گرفته تا نقض حقوق بشر، همین حالا که با شما صحبت می‌کنیم هم بخشای وسیعی از کشور سوریه با ادعای آزادی برای مردم این کشور تحت کنترل گرفته شده. هنوز تاریخ فراموش نکرده این گروه با استفاده از روش‌های سرکوب، اعدام‌های جمعی، اخاذی، تحمیل قوانین افراطی شریعت زندگی مردم رو به یک کابوس تبدیل کرده بودند. از تخریب زیرساخت‌های حیاتی گرفته تا سرکوب زنان و کودکان و حالا تحریر و شام، با همون رویکردهای خشونت آمیز گذشته اما در یک هویت تازه و جدید و جعلی روی کار اومده و سؤالی که مطرحه اینه که چرا آمریکا از تحریر و شام داره حمایت میکنه در حالی که تحریر و شام همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی خود ایالات متحده قرار داره. پروژه سفید نمای رسانه‌های غربی چگونه در حال انجام؟ ما امروز تو این بخش تلاش میکنیم به اهداف این پروژه و اقدامات این جنگ شناختی بپردازیم، البته با کمک و صحبت ها و تحلیل های جناب دکتر محمد قادری. حضور شما آقای دکتر سلام میکنم، عرض ادب و احترام دارم خدمتتون، خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت سرکارعالی و همه شنوندگان عزیز و پیشاپیش میلاد با سعادت خانم حضرت زهرا رو و روز زن رو خدمت شما و همه عزیزان.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. ما هم این میلاد خجسته رو خدمت شما تبریک میگیم. جناب آقای دکتر قادر، شما تحلیلگر جنگ شناختی هستید و فکر میکنم اولین سوال ما همین باشه که چرا، به چرایی بپردازیم رسانه‌های غربی به جای اینکه بیان تحریر و شام رو محکوم بکنن تلاش میکنن که تغییر ماهیت اون رو به انجام برسونن و خب یه چهره جدید رو از اون به مردم دنیا، به ویژه مردم خود کشور سوریه بشناسونن. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلامت باشید. ببینید، با توجه به اینکه خب ما اگر یک پیشینه رو مرور بکنیم طی دست کم همین دو دهه گذشته،
بله،
خواهیم دید که بخش قابل توجهی از اجزا و ارکان جنگی که نظام سلطه علیه ملت‌های منطقه در غرب آسیا به ویژه حوزه مقاومت ایجاد کرده، بخش قابل توجهیش مبتنی بر فرایندهای شناختی ادراکی داره صورت میگیره، یعنی بر بستر رسانه و بر بستر شبکه‌های اجتماعی بخش قابل توجهی از اون اهداف داره پیگیری میشه و این ممزوج میشه با اتفاقات میدانی تا از این رهگذر دو تا اتفاق بیفته. هم یک کاهش هزینه‌ای صورت بگیره. شما تصور بکنید این اقدامات نباشه در فضای رسانه، طبیعتاً حجم هزینه‌ای که غربی‌ها و صهیونیست‌ها باید متحمل بشن برای محقق کردن اهدافشون طبیعتاً چندین برابر خواهد شد. اما وقتی بخش قابل توجه از اون رو بر بستر عملیات روانی صورت میدن و از این کمک میگیرن برای تغییر نگرش افکار عمومی در منطقه، خب طبیعتاً یک همراه سازی هایی صورت میگیره، به دلیل اینکه خب افکار عمومی کاملا تحت تاثیر اینها قرار میگیره و عملا کار اینها رو راحت تر میکنه. نمونه خیلی روشن و بارزش در همین اتفاق اخیر، یعنی سقوط نظام بشار اسد در سوریه رو ما میتونیم شاید چیزی حدود 50% رو مبتنی بر عملیات روانی قلمداد بکنیم، اون چیزی که باعث شد خب ارتش سوریه پیش از اون که بخواد اساسا تقابل میدانی و رو در رو با نیروهای شورشی انجام بده، خب جبهه ها رو خالی کرد و حتی خود آقای اسد هم قبل از اینکه حتی مواجهه بخواد صورت بگیره، ایشون عملا کار رو تحویل داد و از کشور خارج. خب این در ابعاد گسترده ترش داره طی دو دهه اخیر اتفاق میفته. سازوکارهایی که غربی ها از مدت‌ها قبل چیدن و نیروهایی که اینها سازماندهی کردن، شما می‌بینید اینها هیچ کدوم در واقع رگ و ریشه غیر عربی یا غیر منطقه‌ای ندارن. اینها عموما کسایی هستن که در داخل همین کشورها شناسایی شدن، روی اینها کار شده، با تزریق افکار تکفیری و سلفی اینها آماده سازی شدن تا وقتی اون معرکه نهایی میخواد صورت بگیره، شما میبینید که دو طرف جبهه پرچم لا اله الا الله دستشونه، دو طرف جبهه الله اکبر میگن و میجنگن و دو طرف جبهه داره از منابع مالی جهان اسلام در واقع تغذیه میکنه خودشو، یعنی جنگ مسلمان علیه مسلمان با منابع جهان اسلام و با شعارها و با رویکردهای اسلامی. و طبیعتاً این اتفاق وقتی میفته مثل همون داستان تاریخی میشه که زمان جنگ جمل، وقتی بسیاری از این افراد میومدن به امیرالمومنین میگفتن که یا حضرت علی یک طرف جبهه اصحاب و صحابه پیامبر و همسر پیامبر قرار داره و یک طرف شما، ما چطوری بتونیم تشخیص بدیم حقیقت ماجرا رو؟ خب این اتفاق در واقع داره تو بستر تاریخ هی بارها و بارها تکرار میشه و این بار هم چیزی خارج از اون قاعده نیست. بنابراین این که تو این اتاق فکرها چطور این سناریو نویسی و این طراحی‌ها صورت گرفته یک بحث مفصلی است. اما این که مقطع پس از مقطع شما میبینید که جریان‌های میان و بعد اقداماتی انجام میدن و وقتی اون اقدامات و اون در واقع جنایات بر مردم ثابت میشه، یهو شما میبینید این جریانات به محاق میرن و بعد از مثلا چندین سال مجدداً با یک روتوش جدید، با یک در واقع نمایش جدید، اینها دوباره رونمایی میشه ازشون. این اتفاق مشخصا در مورد تحریر الشام داره میفته. تحریر الشام یک مجموعه واحدی نیست، مجموعه متشکل از چندین، شاید نزدیک 30-40 گروهه که در واقع حالا اسمشو بذاریم مسلح، شورشی، تروریستی، که اینها در جایگاه‌های مختلف طی سال‌های گذشته کار روشون انجام شده. اینها هر کدوم با یک رویکرد اعتقادی و رویکرد در واقع مذهبی و فرقه‌ای اینا سازمان رزم تشکیل دادن، تجهیز شدن، تسلیح شدن تا سر بزنگاه مورد نیاز اینا بتونن ظرفیت‌های خودشون رو در واقع ازش پرده برداری بکنن. و خب اون کسی هم که داره این اتفاق رو در کلان ماجرا مدیریت بکنه، سرویس‌های اطلاعاتی غربی صهیونیستی هستن که خب میدونن در چه نقطه‌ای در کجا بتونن از اینها استفاده بکنن. خب این اتفاق عملا در مقطع کنونی هم مجددا رقم خورده، یعنی ما وقتی سابقه رهبران این جریان های تروریست رو بررسی میکنیم، میبینیم که خب اینها طی همین مثلا 10-15 سال گذشته با رویکردهای سلفی تکفیری اساسا مبدع جنگ های فرقه‌ای و مذهبی بودن در داخل منطقه ما و تقریبا میشه گفت از سراسر منطقه و حتی فرا منطقه اینها به جذب نیرو پرداختن. شما خیلی وقتا در همین ایام گذشته وقتی رزمندگان حوزه مقاومت با اینها درگیر می شدن، هر کدوم از اینها یه ملیتی داشتن، روس تبار بودن، چچن تبار بودن، نمیدونم حتی ترک اویغور بودن از مثلا جنبش ترکستان شرقی در غرب چین یا امثال ملیت های بعضن اروپایی، ملیت های افریقایی، ملیت های عربی، یعنی یک در واقع پیکره به هم وصل پینه شده با یک نقطه مشترک و اون هم در واقع یک اعتقادات کاملا افراطی و کاملا فرقه گرایانه. خب این اتفاق رو ما در بدنه داعش، در بدنه جبهه النصره و امثالهم میدیدیم. حالا اینا یک پوست اندازی کردن به زعم خودشون، به قول خیلی از اصحاب رسانه و بچه های رسانه ای، اینا مثلا مهمترین کارشون قبل از این اتفاق تأخیر این بوده که مثلا یه آرایشگاهی هم رفتن، یک در واقع صورت ظاهری خودشون هم یه تغییراتی دادن برای اینکه بتونن در جلوی قاب دوربین ها با یک شمایل جدیدی بتونن رفتار خودشون رو نشون بدن. خب این تمام اتفاقات داره چرا اتفاق میفته؟ به دلیل اینکه اونها حساب ویژه‌ای باز کردن بر روی ناآگاهی افکار عمومی در منطقه، که وقتی مثلا یک قاب ویدئوی بدون اسم و رسم رو براش منتشر میکنن در فلان شبکه اجتماعی، بدون اینکه پس و پیش این ویدئو رو بتونه تشخیص بده، بتونه صحت سنجی بکنه، بتونه راستی آزمایی بکنه، اون رو میکنه به عنوان یک در واقع دلیل و مؤلفه‌ای که مثلا بگه آقا نظام مستقر در مثلا سوریه بر فرض یک نظام مثلا جلاد جنایتکار بوده، در حالی که شما میبینید مثلا همین اتفاق بارها بارها بدترش طی یک سال گذشته در غزه افتاده، در جنوب لبنان افتاده، در کرانه باختری افتاده، اما هیچگاه حس در واقع اون مثلا انسان دوستی مردم رو این در این سطح برانگیخته نکرده. خب نشون دهنده این هست که یک عملیات ویژه‌ای داره صورت میگیره برای
دیگه با نام معارض شناخته نشن، با نام مخالف در واقع به صحنه بیان.
بله خب این میگم. بعد حالا اینو تو شما در سطوح مختلف میتونی در موردش صحبت بکنی، هم در وقتی اینا میان در لایه‌های مثلا سیاست و حکومت و قدرت قرار میگیرن طبیعتاً باید یک شمایل جدیدی به خودشون بگیرن و خب این اون نکته هست که ما باید حواسمون باشه اولا، و در ثانی به هر حال وقتی یک نظامی در یک کشوری ساقط میشه و یک نظام جدیدی میخواد شکل بگیره، طبیعتا مردم اون کشور هستن که باید تصمیم نهایی رو بگیرن.
اتفاقا آقای دکتر قادری، فکر میکنم برای خیلی از شنونده های ما، مخاطبان ما، این سوال مطرحه که حالا این جنگ شناختی غرب که در سوریه باعث شده که یک سری روایت‌های جعلی درباره گروه‌های تروریستی همین تحریر شام ما داشته باشیم، حالا چطور میشه که مردم اون تاریخ سیاه رو بخواد واقعا فراموش بکنن؟
ببینید این خاصیت در واقع امواج پرتمطراق و پرحجم رسانه است.
بله.
که شما رو اساسا اجازه بهتون نمیده که عمیق بشید در بدنه تاریخ و اون سابقه این جریان ها رو بتونید به دقت بهش بپردازید. کار شبکه اجتماعی و عملیات روانی در واقع این هست که به شما اجازه نمیده این عمیق شدن اتفاق بیفته، شما رو در یک عمق مثلا یک سانتیمتری با یک حجم زیادی از اطلاعاتی که راست و دروغ با هم مخلوط شده در اختیار شما قرار میده، اساسا به شما اجازه تفکر کردن نمیده. بعدا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی این میفته که شما میبینید مثلا همون بلایی که سر افغانستان اومد، همون بلایی که سر لیبی اومد مثلا، یا کشورهای دیگه، همون بلا وقتی سر مردمش میاد بعدا متوجه میشن که آقا بالاخره حالا با کم و زیادش مثلا نظامی که در سوریه حاکم بود حداقلش این بود که اجازه تعرض بیگانه رو نمیداد، نه اینکه مثلا شما در کمتر از 48 ساعت بخش قابل توجه از مثلا مرزها و خاک مورد هجوم و اشغال سرویس‌ها قرار بگیره و بعد هیچ جریان مقاومتی در مقابل شکل نگیره که اجازه بخواد نده این اتفاق بیفته. خب اینها همون نکاتی هست که درس نگرفتن از تاریخه و اینکه افکار عمومی خودش رو محدود میکنه در حوزه اطلاع گیری، محدود میکنه به شبکه اجتماعی که اینها همه داره از سمت و سوی جریان های معارض اتفاقا مدیریت میشه. اگر بدون توجه به این مسائل ما بخوایم در واقع موضوعات رو ارزیابی و تحلیل بکنیم، طبیعتاً دچار اشتباه محاسباتی میشید. و در نقطه مقابلش هم شما میبینید وقتی جبهه رسانه مقاومت تلاش میکنه که شفاف سازی بکنه، روشنگری بکنه، تازه اینها محکوم میشن به اینکه شما دارید مثلا از جریانهای فاسد و از جریانهای مثلا دیکتاتور حمایت میکنید. این اون اتفاقی هست که عملا و بی پرده داره طی هفته ها و ماه های